بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیعت بالنهار. یکی از روایات نورانی که مرحوم کلینی از حضرت عبدالعظیم الحسنی از امام باقر علیه السلام نقل می کند، روایتی است که در تفسیر آیه هشتم از سوره مبارکه تغابن وارد شده. این آیه متنش این است: فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. خداوند متعال در این آیه کریمه از مردم می‌خواهد که به خدا و پیامبرش و نوری که فرو فرستاده ایمان بیاورند. یکی از نام‌های قرآن که مکرر در خود قرآن و در روایات اهل بیت تکرار شده نور است. نور یکی از نام‌های قرآن. چرا به قرآن نور گفته می‌شود؟ چون راه درست زندگی رو به جامعه نشون میده. خداوند متعال از همه مردم می‌خواهد برای اینکه به سعادت دنیا و آخرت خودشون دست پیدا کنند، ابتدا به خدا ایمان بیاورند، پس از آن به پیامبر خدا ایمان بیاورند، پس از آن به نوری که نازل فرموده مؤمن شوند. خب این ظاهر این آیه است، ولی در روایتی که اشاره کردم، ثقت الاسلام کلینی با سند صحیح هم نقل میکنه. این روایت از روایاتی است که سندش صحیحه. یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشید، روایاتی که تفسیر باطنی میکنن، اینجا همه روایاتی که در تفسیر قرآن وارد شده، این لااقل به نظر جمعی از مفسرین و فقها، باید از نظر سند معتبر باشند. یعنی صدور آن، یعنی انسان نسبت به صدورش اطمینان، علم یا اطمینان داشته باشه، و الا نمی شود تفسیر کرد قرآن رو با اون حدیث، که حالا بحثشو در مباحث تفسیری عرض کردیم ما در مقدمه ششم. حالا این سندش صحیحه، در تفسیر باطنی این اعتبار سند بیشتر مورد توجه باید قرار بگیره. در این روایت صحیح امام باقر علیه السلام، نور رو به امامان تفسیر میکند. میفرماید یا ابا خالد النور والله الائمه، به خدا قسم این نوری که در اینجا در قرآن آمده مقصود امامان هستند. بعد تأکید می‌فرماید لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه. نور امام در دل اهل ایمان از نور خورشید این بیشتر است. و هم الذین ینورون قلوب المؤمنین، ائمه کسانی هستند که دل اهل ایمان را روشن می کنند. و یحجب الله نورهم عمن یشاء فتظلم قلوبهم، خداوند نور اونها را از هر کس که بخواهد در حجاب قرار می دهد. دل اونها در نتیجه ظلمانی می شود، تاریک می شود. و یغشاهم بها، ظلمت دل کسانی را که ائمه دلشون رو نورانی نکردند فرا می گیرد. حالا توضیح بیشترش انشاءالله باشه برای جلسه بعد. صلوات خدا بفرمایید. در ادامه مباحث نسب و انتخاب ولی فقیه به اینجا رسیدیم که این دو نظر در چه مواردی با هم اشتراک دارن، در چه مواردی با هم اختلاف دارن. در مجموع می شود گفت شش وجه اشتراک دارن. خدمتتون عرض کنم پنج یا چهار وجه افتراق دارن. وجوه اشتراک این است که لزوم تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت، این مشترک. تشکیل حکومت به وسیله فقیه عادل، این هم مشترک، هم انتخابیون هم انتصابی. ولایت معصومان انتصابی است، این هم هر در هر دو نظری مشترک هستش. نسب در افتاء و قضاء، این هم اختلافی نیست. نه هر دو، سلام علیکم و رحمت الله، هر دو طایفه قائلن که در افتاء و قضاء حداقل ولایت، ولایت چیه؟ انتصابی است. بقیهش اختلاف داره. مبنای مشروعیت ولایت فقیه، ولایت خداوند متعال هست، اینم با هم اختلاف ندارن. هم انتخابیون میگن مبنای ولایت فقیه ولایت خداست، هم انتصابیون. ششمین وجه اشتراک اینه که اگر یکی از فقها بستیت پیدا کرد، بستیت پیدا کرد، یعنی انتخاب شد، حالا یا به صورت عامه یا به صورت خاصه، بالاخره یکی از فقها ولایت پیدا کرد، ولایتش فعلی شد، سایر فقها باید از او تبعیت کنن. نمی شود که چند تا ولی فقیه در یک شهر، در یک کشور باشه. اینم با هم دیگه اختلاف ندارد. ولی موارد افتراء، این اون مواردی که با هم دیگه تفاوت داره این دو نظریه. یکی نسب الهی در ولایت مطلقه، اون انتخابیون قبول ندارن، ولایت مطلقه رو قبول ندارن که منسوب باشه از طرف خدا به ولایت مطلقه فقیه، این رو قبول ندارن، ولی انتصابیون قبول دارن. طریق مشروعیت هم باز اختلاف نظر دارن. انتخابیون میگن طریق مشروعیت ولایت فقیه انتخاب است، ولی انتصابیون میگن نقش مردم طریق نیست. حالا چیست؟ کاشفه است، عرض میکنیم. اونا میگن انتخاب طریق نیست برای مشروعیت، کاشف است برای مشروعیت. انتصابیون میگن طریق مشروعیت فقط نسب خداست، از راه دیگه مشروعیت حکومت پیدا نمی کنه. مورد سوم، مورد اختلاف سوم، افتراق سوم این است که فعلیت یافتن در ولایت، در نظریه انتصاب فعلیت یافتن ولایت طریق خاصی نداره. از هر طریقی که بستگیت یا بستگیت پیدا شد چی میشه؟ این فعلیت پیدا میکنه. اگر یادتون باشه خیلی از فقهای از قدمای فقها میگفتن اگر یه ظالمی هم حتی بیاد کسی رو نصب بکنه، این نصب ظالم این نقشی در ولایت داره، اون منصوب از طرف امام معصوم منصوبه، این رفع مانع شده. از هر طریقی میخواد، حالا انتخاب اهل عقد، اهل حل و عقد باشه، انتخاب همه مردم باشه، مقبولیت عامه باشه، ظالم بیاد او رو بگذاره، این فرقی نمیکنه. در بنابر نظریه انتصاب که از شیخ مفید از که از قدما هستن، از اونجا بود تا بعدی هم این رو همه آمدن گفتن دیگه، که در کتاب مقنعه نقل کردیم، ایشون اینطوری میگن. بعدم کسان دیگه، شیخ طوسی و دیگران هم آمدن گفتن، چون اصلا تصور نمی‌کرده که مردم خودشون بیان انتخاب بکنن. به هر حال میگن طریق انتصاب فرق نمی‌کنه، چون اونا میگن نصب الهی داره. چیزی که هست واسه این نصب چیکار کنه؟ مبانیش برطرف بشه یا زمینه فعلیتش فراهم بشه. ظالم آمد اون مانع رو زد کنار، میشه فعلی میشه. برای هر فقیهی که اون مانع کنار رفت، این میشه چی؟ این میشه ولایتش فعلیت پیدا میکنه و واجب الاطاع میشه. پس بنابراین در فعلیت ولایت بنابر نظریه انتصاب طریق خاصی نداره. از هر طریقی فقیه بتواند ولایت خودش رو اعمال کند، این چی میشه؟ این فعلیت پیدا میکنه و وجوب اطاعت پیدا میکنه. ولی در انتخاب این فقط رأی مردم هستش. اگر مردم رأی دادن، این میشه ولی فقیه. اگه مردم رأی ندادن، این نمیشه، این فعلیت پیدا نمیکنه. در واقع بنابر نظریه انتخاب، رأی مردم جزء الموضوعه. این رو دقت کنید، در جای دیگه هم این به درد میخوره. رأی مردم یعنی همونطور که فقاهت لازمه، عدالت لازمه، مدیریت لازمه، یکی از شرایطی هم که ولی فقیه باز داشته باشه چیه؟ انتخاب مردمه. اگر انتخاب مردم نبود چیه؟ این ولایت ثبوتاً تحقق پیدا نمیکنه. پس ولایت تحقق ولایت ثبوتاً بر مبنای انتخابیون، این مقید است به چی؟ مقید است به انتخاب مردم. یعنی انتخاب مردم جزء الموضوع است در چی؟ در نظریه انتخابیون. این ولایت نداره دیگه. اگر گفتیم جزء الموضوع، اینجور میشه دیگه. اگر گفتیم جزء الموضوع، اینا باید بگن نه این ولایت نداره، چون مردم نخواستن. این اینجوری میشه دیگه، نتیجهش این میشه. بله، خب در همینجا این یه نکته ای هست که این که گفتیم جزء الموضوع هست، یه حاشیه هم اینجا عرض کنیم که فرق نظریه انتخابیون با دموکراسی فرقش چیه؟ فرقش این است که در حکومت دموکراسی انتخاب مردم تمام الموضوعه. یعنی نه فقاهت شرط است، نه عدالت شرط است، نه شرط دیگه. میگه اگه مردم، هر کس مردم خواستن دیگه، هر کس مردم خواستن، تمام الموضوع چیه؟ تمام الموضوع برای ولایت و ریاست و امارت، تمام الموضوع انتخاب مردمه. هیچ چی دیگه شرط نیست. هر کی بیان مردم بیان انتخاب کنن، همون میشه رئیس، همون میشه ولی. ولی در بر مبنای انتخابیون، یکی از اجزای موضوع چیه؟ این میشه یکی از اجزای موضوع، این انتخاب هست، انتخاب مردم. بله؟ بله. بله. فرق چهارم، این همین فرقی است که بعضی از دوستانم چند بار سوال کردن کشف و خدمتتون عرض کنم که غیر کشف انتخابیون حالا این توضیح میدم. فرق چهارم، انتخابیون رأی مردم رو شرط ولایت و نفوذ حکم والی میدونن، یعنی اگر انتخاب نشد اینجا حکم نافذ نیست، شرط هست چون جزء الموضوع دیگه. ولی انتصابیون چی میدونن؟ کاشف میدونن. این کاشف که میگن اینجاست. انتصابیون انتخاب مردم رو کاشف از ولایت فعلی میدونن. اشتباه نشه، نه اینکه اینا که میخوان بگن کاشف هست، نمیخوان بگن که فرض کنید که یه نفر رو لا علت تعیین امام تعیین کرده، خدا تعیین کرده، وقتی مثلا خبرگان رأی دادن اون لا علت تعیین اوت معین میشه، یعنی معلوم میشه این چیه؟ معلوم میشه که خدا همینو گفته یا امام معصوم همین. اینو نمیخوان بگن که حرف نادرستی هست، میخوان بگن که فعلیت، همین حرفی که مکرر گفته میشه، میخواد فعلیت ولایت چیه؟ با انتخاب مردم میشه. شست شرط نیست، یعنی شرط ثبوتن و اثباتن رو نظر انتخابیون اینجوری میشه دیگه. ثبوتن و اثباتن چی میشه؟ ولایت به انتخاب مردم هست، ولی یا نه ثبوتن به ولایت به چیز نیست، ثبوتن انتصاب داریم، ثبوتن از نظر ثبوتن ثبوتی ولایت هست، رأی مردم فقط زمینه کار برای ولی فراهم. اگه رأی ندادن این فعلیت نداره، کسی ازش واجب نیست اطاعت کنه. نه نه قبلا تعیین نشده. ببینید قبلا اون چیزی که تعیین کرده خدا، امام فرموده هر کدوم من همه اینا رو چیکار کردم؟ ولایت بهشون دادم. مثل اینکه فرض کنید که به چند نفر قاضی که در محکمه هستن، محکمه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 میگه به همه اینها من حکم دادم که چیه؟ اینا قاضی باشن. ولی کن حکم این قاضی شعبه 1 برای کی فعلیت پیدا میکنه؟ برای اون کسی که مراجعه کرده و حکم هم دربارش داده دیگه. فعلیت این حکم منوط هست به چی؟ منوط هست به این که کسی بهش مراجعه بکنه. در اینجا هم همین جور میشه. اونم یه مثال دیگه میتونه باشه. به هر حال انتخاب مردم، البته اونجا اگر مردم انتخاب نکردن اصلا انتخابی ثبوتن هم چیزی نداره. شورای نگهبان اینجا فرق میکنه. شورای نگهبان میگه مانعی ندارد انتخاب شما، مانعی ندارد، ولی کن کسی رو معین نمیکنه. توجه کردین؟ میگه مانعی ندارد این چند نفر انتخاب کنید، مانعی نداره اگه انتخاب کردید این درست. نه اینکه ثبوتن شورای نگهبان میاد به اینها وکالت میده، نه. در اینجا ما قائل هستیم انتصابیون میان میگن که واقعا اینجا چیه؟ امام این رو نصب کرده، ولیکن لا علت تعیینه. شما که آمدی جز شرط نیست. اگر امام او رو تعیین نکرده بود این جزء الموضوع بود، این میگفتیم که این ثبوتن و اثباتن چیه؟ این با انتخاب. ولی در این صورت نمیگیم، میگیم معینش کرده، این رو معین کرده، ولیکن این که ولایت فعلی داشته باشه، اطاعتش واجب باشه، این معلوم شود که امام از ما خواسته که از یکی از اینها چیکار کنید؟ از نه اینکه یکی لا این اختیارش تو گفته دست خودت، یکی از اینها رو انتخاب بکن، هر کدوم که انتخاب کردی واجب اطاعت کنی. اینجا میشه، اینجا میگن کاشف هستش از چی؟ از کاشف از ولایت فعلی و وجوب اطاعت. نه 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 این همین رو میخوام بگیم، نمیخوام اینا اونایی که قائل به کاشفیت هستن نصف هستن اینجور نمیخوان بگن، میگن لا علت تعیین یه نفر رو من معین کرده. مثلا فرض کنید آقای زید رو امام تعیین کرده، بعد اینها وقتی میان نظر میدن هر کی اکثریت گفت میشه همین. نه، ممکنه اشتباه هم کرده باشن، حتی ممکنه اشتباه کرده باشن در تعیین ولی، ممکنه اشتباه، ممکنه در 5 نفر یه نفر که انتخاب اشتباه کرده، ولی کن وجوب اطاعت داره، وجوب اطاعت داره. اشتباه، یعنی یک کسی فرض کن نه اینکه اشتباه کردن صلاحیت داره، نه اعلم یکی دیگه باشه، ما مثال میخوام بگم اعلم یکی دیگه باشه، اتقا یکی دیگه باشه، این که اینا انتخاب کردن اینا اجتهاد کردن دیگه. این مثل اینکه شما رفتی از دو تا خبره سوال کردی، اومدی یه نفر رو به عنوان مرجع تقلید خودت انتخاب کردی، حالا به عنوان اعلم یا غیر اعلم، شما چند نفر مرجع تقلید بود، وقتی که وقتی این رو انتخاب کردی واجب است از اون چیکار کنی؟ واجب است به حرفش عمل کنی دیگه. این اینجا هم همینجور میشه، چی از اون در تقلید هست، این در همه جا هستش. اینجا فعلیت وجوب تقلید اینجا در صورتی است که شما اومدید دو تا خبره اومدن به شما گفتن این یکی، نه اینکه در واقع بین خدا معین کرده بود که خدا معین کرده بود که شما یکی از اینا رو، یعنی این یکی که حالا دو نفر اومدن شهادت دادن، اینجور نیست. اینجا نمیگید که یعنی خدا معین کرده این یکیو، نه، یکی از چهار نفر دیگه میان یکی دیگر رو تعیین میکنن، چهار نفر دیگه میان یکی دیگر رو تعیین میکنن، نه، چی از در حکومت چون نمیشه چند نفر رو تعیین کرد، میگیم فعلیت کشف میکند از وجوب اطاعت، کشف میکند از ولایت فعلی. حالا اون یه بحث دیگه است که حالا ولی فقیه تعیین کردن، اگر ولی فقیه تعیین شد به هر اندازه‌ای که بستگیت داشته باشه، به همان اندازه چیه؟ به همان اندازه ولایتش، حالا قلم رو ولایت فقیه رو باز بعدن بحث کنیم، به همان اندازه ولایت داره بر افراد. بله؟ خب بله، بله. خب حالا قانون اساسی جمهوری اسلامی جوری تنظیم شده که هم با نظر انتخابیون بسازه، هم با انتصابیون بسازه. یعنی اگر بنابر نظریه انتصابیون، اینجا دیگه قانونی لازم نیستش دیگه. اگر یعنی قانون اساس این که ولایت میشود یه حکومتی تشکیل داد بر اساس اون نظر ولی فقیه، ولیکن آمدن تدبیری به کار رفته در اون مجلس خبرگان اول که هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته. یعنی اگر ما نظریه انتخاب رو بگیم اینجا درسته، چون مردم انتخاب میکنن رو اساس، مردم انتخاب میکنن خبرگان رو، خبرگان هم میان ولی فقیه رو انتخاب میکنن. اگه انتصاب هم بگیم درسته، هر دوتاش درسته. یعنی رو مبنا چیز اینجوری نیستش که حالا فرض کنید که امام آمده نظریه، فرض کنید که انتصاب رو قائل هست، یکی دیگه بیاد نظر انتخاب رو بگه، هیچ اشکال نداره. قانون اساسی یه جوری تنظیم شده که هم با نظریه انتخاب جور در بیاد، هم با نظریه انتصاب. بنابراین خب بله دیگه، میگم هر دو تا جور در میاد، همینه دیگه. خدمتتون عرض کنم بنابراین در قانون اساسی هیچ مشکلی ما نداریم، از نظر قانونی، از نظر قانون اساسی هیچ مشکلی وجود نداره، چه مبنای انتصاب رو بپذیریم چه مبنای انتخاب رو بپذیریم، این هیچ مشکلی وجود نداره، چون هم با نظر انتصاب درسته قانون اساسی، هم با نظر انتخاب. خب از این بحث میگذاریم. بنابراین فقهای شیعه، چه بگیم حسبه، چه بگیم ولایت مطلقه، چه بگیم ولایت در امور عامه، چه بگیم انتخاب، به دو نظر بیشتر نمیرسه، یا انتخاب است یا انتصاب دیگه، یکی از این دوتاست. ولی یک نظر سومی هستش که اینم لازم هستش ما اینجا مورد بحث و بررسی قرار بگیریم بدیم، و اون نظریه وکالت فقیهه. بله.
هم عادی بود هم شرعی. اگر شرعیش رو بخوایم نگاه کنیم، یعنی به دید شرعی اونجا که شارع یقینا لازم
نیست. حسبه جزء انتصابیون حساب میشن. بله دیگه، جزء انتصابیون هست.
ها؟
چرا؟ چرا اونا بالاخره یا از این دسته واسه حسابشون کنیم، یا بالاخره حسبه که میگن که دلیل حسبه این است که میگن اون چیزی که گفتیم بحث کردیم دیگه، میگن اون چیزی که مالا یرزا به شاره. خب بله،
خب انتخابی که قبول دارن اینو دیگه نمیگن که حتما باید کسی انتخاب بشه، مبنای انتخابی دارن، دارن نباید بگن که همین مورد جزئی رو برای اون حسن هم باید شخص انتخاب باشه توسط مردم. غیر از این نظامی هر کس که این ولایت رو داره میتونه اعمال کنه دیگه.
بله بله، در مورد حسن هم همین
باشه. حسن دارد مشترک میشن، این همه میشن انتصابی
در اگر قائل به حسن شدن. بله. اگر قائل به حسن شدن. خدمتتون عرض کنم که نظریه وکالت فقیه، خب همونطور که ما در به طور مشروع در مباحث گذشته عرض کردیم، اصل ولایت فقیه، اصلش ها، نه اینکه جزئیاتش و شقوقش، این مورد اتفاق فقهای شیعه است که صاحب جواهر میگه کسی که این ولایت فقیه رو قبول، اصلا مزه فقه رو نچشیده. یه فقیه بزرگی مثل صاحب جواهر اینجوری. تا پیروزی انقلاب این مسئله اینجوری بود، ولی بعد از پیروزی انقلاب ادعی به تکاپو افتادن که خلاصه این محور قدرت رو تضعیف کنن، یعنی این محوری که اصلا پیروزی انقلاب به وسیله اون بود، حالا یا دانسته یا ندانسته بیشتر در جامعه تسنن و بعضا در جامعه تشیع، اهل سنت با اون که مبنای فقهای گذشته اونها رو ما قبلا براتون عرض کردیم، اینها میگن اتفاق همه فقها و محدثین و نمیدونم چه و چه و چه که نقد کردن، متن عبارت شو براتون نقل کردیم، همه متفقن که کسی که حاکم شد با ظلم و جور و فسق و اینا به هیچ وجه نمیشه اینو عزلش کرد، بلکه باید از او اطاعت کرد برای حفظ نظام. با اینکه نظرشون این هست که هر کس با غلبه حکومت رو گرفت، این اطاعتش واجبه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی هر کس که آمد حکومت، این مبنای اجماعی اختلاف هم نیست، ولی که روشن فکرای اهل سنت بعد از پیروزی انقلاب آمدن خدمتتون عرض کنم در این کتابهاشون که حالا من اون کتابی که من جلسه اول ظاهرا گفتم امروز آوردم که بعضی از فرازهاشو خدمتتون عرض کنم، ولایت الفقیه و تطورها، خالد ابن عبد المحسن تویجری، این در ریاض نوشته شد. اینا روشنفکرای به اصطلاح، حالا یا روشنفکر بگیم تاریک فکر بگیم، این جدیدی های نویسندگان اهل سنت هستن. اینا آمدن برای این که ولایت فقیه رو خراب کنن، گفتن که اصلا به ادله ولایت فقیه خیلی کار ندارن، میگن ما میایم چون ولی فقیه، اینایی که قائل به ولایت هستن میگن ولی فقیه نائب امام زمان هست، میایم خود امام زمان رو منتفی میکنیم، حذف میکنیم، یعنی با شبهه ایجاد میکنیم درش و انکار میکنیم که دیگه نوبت به نائبش هم نمیرسه. بله، گفتن این یکیش همین آقای تویجری هستش که اینجا در اینجا آورده. البته ایشون هم متعصب زیادی داره، هم دروغ میگه تو این کتابش، حالا بعضی از چیزهایی که نقل میکنه از شیعه که دروغ هستش. خب بله دیگه، میگن با غلبه دیگه. بله این عرض کنم خودشم آخر سر میگه، ایشون میگه که ولایت رو به 7 قسمت در نظر شیعه تقسیم میکنه، که ولایت بر اموال قصر و صغار، من لا ولی الله، ولایت بر خمس، ولایت بر اجرای حدود، ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر، ولایت بر حکومت و سیاست و تنظیم بلاد، و ولایت بر اموال و نفوس به طور مطلق که ولایت مطلق است، و ولایت علی تشریع که وضع قانون باشه. میگه فهاذه الولایات و سب کان یتوقف و فعلها علا وجود الامام الغائب المنتظر و هو ما احدث حالت رکود حالت رکود و جمود عند الشیعه به سبب تعطل هذه الاحکام و ذالک ما جعل بعض علماء شیعه یلجؤون الی فتح باب الاجتهاد فی بعض المسائل الجدیده علی الساحه الشیعیه و من ضمن مستند و الیه روایت تنسب الی امام هم المنتظر انه قال اما الحوادث الواقع فرجع فیها الی روایت حدیثنا فانه حجتی علیکم و انا حجت الله ولكن اجتهادهم كان محدودا في بدايته بسبب وجود معارضه من قبل العديد من علماء شیعه. خلاصه این که میگن اینجا گفتن این ولایات سبعه متوقف است بر وجود امام غائب، امام غائب هم که خب در میان نیست، اون وقت در اینجا این همین باعث شده است که باب اجتهاد رو مفتوح بدانند و بعد وارد این می شود که اگر آمدن مثل شیخ مفید آمد گفت اگر ظالمی هم آمد چیز شد آمد حاکم شد و یک فقیهی رو نصب کرد اینجا ولایتش فعلیت پیدا میکنه، این نقل اینها رو میکنه و بعد خلاصه میرسونه به اینجا که اولا ایشون میخواد بگه که در پاسخ به این مسئله برای نقل ولایت فقیه میگه اولا عده‌ای از فقهای شیعه قبول ندارن، ابرز المعارضین لها من الشیعه، یعنی برجسته ترین علمای شیعه که مخالف ولایت فقیه هستن. لقد آرز عدد من علماء شیعه الخمینی فی قولهی به ولایت الفقیه العامه و لعل من اهمه، از مهمترین کسانی که مخالف هستن اینا، از شریعت مداری، یکی آقای شریعت مداری هستش که ایشون مفصل نقل میکنه حرفاش رو در روزنامه ها که ایشون قبول نداره. بعد خدمتتون عرض کنم حسن طباطبایی قمی که ایشون هم از باز مخالفین بود، پسر حاج حسین قمی در مشهد بود و بعد ایشون آقای حسن طباطبایی قمی رو نقل میکنه، بعد محمد جواد مغنیه رو نقل میکنه در لبنان، بعد موسی موسوی رو نقل میکنه، همین که تو رادیوی بغداد زمان صدام علیه امام و انقلاب اینا فحش میداد که اصلا نه فقها هست و نه از علما هستش، از موسوی رو نقل میکنه، بعد آقای منتظری رو نقل میکنه که ایشون هم میگه که اولش قائل بوده به انتخاب بوده و بعد قائل شده به نظارت، و قد قال منتظری من مقر اقامته فی قم قبل انتخابات الاخیره ردن علی سؤال عن ولایت الفقیه فی النظام ایرانی، ایشون گفته ان مفهوم ان هذا المفهوم نظریه دینیه لکنها علی ای حال سیاسیه ایزن و الفقیه خبیر فی القضای الاسلامیه ولا بد ان یکون هو المشرف لان هذه صفته و هو مختص به امور الاسلام لکنه لیس متخصصا فی سایر المجالات، که ایشون این نظر آخر آقای منتظری که گفتن قائل به نظارت شده، چون برخلاف این مبنای خودشون که در بر اساس آیات و روایات خوندیم همین مبنای انتخاب مبنای ایشون هستش دیگه، چون برخلاف این نظریشون قائل شده در آخر عمرشون که بالاخره از چیز کنار رفت یا کنار گذاشتنشون امام، ایشون قائل شد دیگه به نظارت. معلوم شد که خود یکی از چیزایی که قائل شدن به ولایت فقیه این است که انسان خودش هم ولی فقیه باشه، که ایشون بعد از اینکه رفت کنار بالاخره ایشون نظریش این شد که ایشون میگه نظریه نظارت رو دیگه در بحث نظارت هم به اشاره میکنیم، ایشون اینطوری نقل میکنن از من جریدت روز ایرانیه در کانون ثانیال، نمیدونم این جریده کدوم یک جریده است، ایشون این تیکه ای نقل میکنه، ولی که ایشون بوده دیگه اواخر اینطوری که مکرر نقل شده ازشون، میگفتن قائل به نظارت، قائل به نه ولایت انتخابی است نه انتصابی هیچ کدوم. این حرف میگه لعن نهاز، میگه فقیه چون اختصاص به امور فقه داره، متخصص در سایر زمینه ها نیست، مثل سیاست خارجی، امنیت در بلاد و ما الی ذلک، هذه مسائل تحتاج الى خبراء و مختصین و لابد من اسنادها الیهم لا ان یتأخر شخص واحد فی کل الامور و یعمل فی کل شی، که در اینجا ایشون حرف ایشون رو نقل میکنه، بعد از اینجا میاد نقل میکنه یکی از کسانی که نرم میکنه. آها، یکی از کسان اینجا مثل که ورقایی که زدم گذشت، یکی از کسانی که نرم میکنه سید محمد حسین فضل الله هستش که حالا نمیدونم ایشون هم یه عبارتی هست. یکی هم حسین خمینی هستش که همین که به آمریکا رفته، اینم از مراجع تقلیدی نقل میکنه که ایشون هم مخالف ولایت فقیه. بله، اون وقت ایشون میگه نقد و ولایت الفقیه، تا اینکه میرسه اینا قول هستش، بعد میگه نقد و ولایت الفقیه. ولایت الفقیه کما سبق بیانه بنیت علی اساس باطل. اصلا بنای ولایت فقیه، اساس ولایت فقیه باطله. و هو زعم و وجود الامام ثانی عشر، این پندار که امام دوازده هم وجود داره. و فی نظری، این نکته رو من میخواستم اینا رو خوندم برای این نکته، و فی نظری ان نقض ان نقض هازل اساس کافن فی بطلان ولایت الفقیه. اگه ما بیایم امام زمان رو اینجا این اساس رو از بین ببریم، کافی است دیگه در بطلان دیگه، مثلا ما لازم نیست که ادله ای که فقهای شیعه آوردن برای ولایت فقیه اینا رو نقد کنیم. التی انما بنیت علی وهم، این اصلا ولایت فقیه بنا شده بر اساس وهم. و هو وجود المهدی المنتظر الغائب عندهم، میگه این رو اگه خراب کنیم همش خراب میشه. بعد یه چیزی نقل میکنه که هر دو تا دلیل میاره برای بطلان اساس ولایت فقیه که هر دوش دروغه. ولعل بطلان ولایت فقیه یتضح به ما یلی، میگه شاید با همین چیزی که ما میگیم بطلانش برای شما ثابت بشه. اولا انما یعرف عند الشیعه بالمهدی المنتظر و هو الامام الثانی عشر محمد ابن الحسن العسکری لا حقیقت له، اصلا حقیقت نداره. فهو شخصیت وهمیت لا اساس لها و بناء علی فان غیبته غیر ثابته، ثابته لانتفاع وجوده، اصلا وجودش ثابت نیست تا بیایم غیبتش بحث کنیم. قال نوبختی عن حسن العسکری، نوبختی که یکی از صاحب کتاب فرق و شیعه است، عبارتی که از نوبختی این رو نگم، من مراجعه کردم به فرق و شیعه، توفا ولم یره له خلفون ولم یعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من میراثه اخوه اخوه جعفر و امه. ایشون عبارت نوبختی رو اینجور معنا میکنه که میگه دلالت میکنه اصلا ندونه، میگه وفات کرده و جانشینی برای او دیده نشده و شناخته نشده، برای او ولد ظاهر چون شناخته نشده، فاقتسم ما ظهر من میراثه اخوه جعفر و امه، میراثی هم که امام عسکری داشته بیان جعفر برادرش و مادر و مادر این و مادرش تقسیم شد. خب این کجای این عبارت داره که انکار میکنه؟ نوبختی البته میگه نوبختی از علمای شیعه بوده، خودش دوازده امامی بوده، نوبختی خودش قائل به امام زمانه، چطور میشه که عبارتش مرحوم شیخ مفید که نقل میکنه؟ ما در همین خدمتتون عرض کنم موضوع امام مهدی هم که آوردیم این حرف نوبختی رو مرحوم شیخ مفید هم نقل میکنه. نوبختی میگه که کسی دیده نشد، لم یورا نمیگه لم یکن له خلفون، میگه لم یورا له خلف ولم یعرف له ولد ظاهر ولم یعرف له ولد شناخته نشد. بله ما قائلیم که لم یعرف له ولد ظاهر، اصلا در روایت ما داره که میراث امام عسکری چیز میراثش تقسیم می شود، میراث و هو حی، ارثی که مال او هست تو روایت میگه تقسیم می شود و در حالی که زنده است، ما اصلا این قائل هستیم بهش. فاقتسم ما ظهر من میراثه اخو و اخو جعفر و امه، یعنی خود حضرت مهدی دیگه، یعنی در حالی که زنده است میراثش تقسیم، میراث پدرش تقسیم می شود. این در روایت ما آمده. دروغ میگه، اصلا معنای یا عبارت نمیفهمه عبارت یا خودشو به نفهمی میزنه، میگه لم یعرف له ولدون ظاهر فقتسم ما ظهر میراثه اخوه جعفر و امه، میگه ولد ظاهر نداشته، نه اینکه ولد باطن هم نداشته. اصلا مفهوم این بوده که ولد باطن داشته، مفهومی می ولد ظاهر، ولی معنا نداره که بگه ولد ظاهر نداشته. ایشون بعد یه چیزی نسبت به کلینی میده. کلینی خودش یک بابی برای مولد امام زمان در کافی منعقد کرده، میگه بل ان الحسن العسکری نفسه قد دفع ان یکون له ولد، خود امام عسکری گفته من بچه نداشتم. و جعل وصیته فی مرض وصیته فی مرض الذی توفا فیه لامه و ثبت ذلک عند القاضی، و اینو از قاضی هم تثبیت کرده. خب این که تثبیت کرده برای اینکه بچه‌شو کسی نشناسه. و بعد این نسبت داده، نسبت داده به کلینی که در کلینی شما مراجعه کنید یک باب داره در اینکه میگه انظر اصول کافی جلد 1 صفحه 581، در صورتی که خود کلینی در خود کافی در باب الحجه یک باب داره بر این، برای این مسئله. حالا ایشون میگه دیگه ایشون نه بلا در امام نباشه، ما میگیم نائب و امام زمانه دیگه.
بله نائب مثلا امام 11 هم بودش، حالا میگه اون 12 هم نیست، ممکنه اشکال میکنه. خب میگیم امام 11 هم که قبول داره بوده طبق مثلا شیعه که اثبات امام 11 هم داشتن، حالا که امام 11 هم به قول شما نیست دیگه، بالاخره خودش یه دلایل دیگه میگه در زمانی که امام حی حاضر نیست که حکومت کنه، ولایت اینطور نیست که مثل ایران رها شده باشن که اون چیزی که در اصول هم نظر هست.
بله درست میفرمایید، اگر ما امام زمان رو هم العیاذ بالله نداشته باشه از امام صادق نسب ولی فقیه آمده، ولی کن ولی فقط میتونیم بگیم نیابت از امام حی نداره. تنها چیزی که اثبات میشه حرف ایشون میشه نیابت از امام حی نداره. از این حرفا حرفای بی خودی، من فقط میخواستم بدونی که حرفای خیلی بی ربطی هستش که میزنن. اینو فقط میخواستم بگم که عده از اهل سنت اینها حالا با دلایل مختلف، حالا پول گرفتن یا پول نگرفتن اوناشو خدا بهتر میدونه، ولی کم با این طور شایعات آمدن امام زمان رو انکار کردن، در صورتی که خود اونها قائل به مهدی هستن، چیزی که میگن در آخر زمان زنده میشن. و البته این که من گفتم راجع به وجود امام زمان، ما بحثای مفصلی داریم در همین موضوع امام مهدی آوردیم. اخیراً هم همین من دارم تحلیلای همین قسمت چیز رو میرسم، بسیاری از بزرگان اهل سنت تولد امام غائب رو از علمای انصابشون نوشتن، غیر از ادله روایات قطعی که ما از قبل از وجود امام زمان و بعد از وجود تولد امام زمان داریم. ولی خب بالاخره مخفی بوده، مخفی بوده، اینجور نبوده که همه ببینن، همه خب اگه میدونستن که میکشتن، این که بحث این نیستش. خدمتتون عرض کنم یه عده اینجور میگن، آمدن اصل امام زمان رو چی کردن، برخیام آمدن از شیعه ها، بعضی از آقایون شیعه هم آمدن ولایت معصومین رو هم انکار کردن، برای اینکه بگن که ولایت فقیه، برای اینکه بگن فقیه ولایت نداره، گفتن پیغمبر و امام معصوم هم ولایت، حق ولایت و حق حکومت نداره. حق حکومت حق مردم هست و حتی معصومین هم در زمان خودشون هم اونها از طرف خدا شأن حکومتی ندارن، ولایت ندارن و مأمور به تشکیل حکومت نیستند. بنابراین فقیه هم حالا نائب خاص امام باشه یا نائب عامش باشه، اون هم شأن حکومتی نداره. و به همین بر اساس این مبنا آمدن مسئله وکالت فقیه رو مطرح کردن، که انشالله این رو در جلسه فردا خدمتون توضیح خواهم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.